أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقي الكلام في وجوب التبعية في الأفعال في الجماعة، وهو آخر موضوع لهذه القاعدة. واستدل لهذا الوجوب أولا بالإجماع، كما صرح به في الجواهر وغير واحد من الأصحاب. هذا الإجماع فإن كان محصلا لكنه مدركي لدلالة النصوص على ذلك والاستناد الأصحاب إلى النصوص في المقام، وإن كان في مدركية هذا الإجماع مناقشة، لأن أول من استدل بالنص هو المحقق المعتبر وهو من المتأخرين. على أي حال، لو فحصنا وأحرزنا عدم استناد القدماء واحد منهم بالنص، ولو وأيضا لو بنينا على اعتبار تصريح بالاستناد على إحراز الاستناد بالدليل والنص في مدركية الإجماع، فحينئذ يمكن القول بعدم مدركية هذا الإجماع، لعدم استناد القدماء. على فرض عدم استناد القدماء يكون هذا الإجماع تعبديا كاشفا. وأما لو بنينا في مدركية الإجماع على كفاية مجرد وجود نص صالح للدلالة على معقد الإجماع وكفاية احتمال استناد القدماء إلى النصوص الصالحة والدالة على المسألة، يكون هذا الإجماع أيضا مدركيا ولو لم يصرح أحد من القدماء بالاستناد إلى هذه النصوص. فمدركية هذا الإجماع مبني على كفاية وجود نص صالح للاستدلال تام الدلالة والسند و مجرد احتمال استناد القدماء الى هذه النصوص، ولو لم يأتي التصريح به في كتبهم. لو بنينا على ذلك يكفي في اثبات مدركية هذا الاجماع، والا يكون الاجماع في المقام محققا محسنا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم و غير مدركي. وأيضا استدل بالكتاب والسنة والسيرة. أما السيرة فبدعوى استقرار سيرة المتشرع على تبعية المأمومين للإمام في الجماعة. هذه الدعوى يمكن ردها بأن السيرة المدعاة، وإن يمكن إحرازها في جميع أفعال صلاة الجماعة من حيث المجموع، أما في كل واحد من أفعال الجماعة استقرارها السيرة ودعوها ممنوعة، لما نرى كثيرا أن المأمومين يتخلفون على الإمام في بعض أفعال الصلاة بعدما دخلوا في الجماعة. أما الكتاب قوله تعالى وارفعوا مع الراكعين استدل به فی الجواهر به دعوی دلالت لفظت معا على طبیعیت المعمول الامام، وجوب طبیعیت المعمول الامام. کونو مع الراکعین، یجب علیکم التبعیه للراکعین الذین هم ائمتکم فی الجماعه. مثلا هذه الآیه استدل به فی الجواهر، ولكن ناقشنا سابقا ان هذه الآیه لا نظر لها الى صلاة الجماعة به وجه اصلا، والغاية مدلول هذه الآیه الامر بكون المؤمنین من المسلمین، كونوا مع الراكعين اي كونوا من الراكعين المسلمين، مثل قوله تعالى كونوا مع الصادقين اي من الصادقين. كونوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين به معنا كونوا من الراكعين، يعني صلوا مع المسلمين، صلوا كما يصلي المؤمنين. ولذا يسلق عرفا اذا كان شخص صلى في المسجد وفي ذلك المسجد جماعة ايضا يصلون، يسلق حينئذ ان يقال ان هذا المصلي يصلي مع المصلي مع المصلي. كونوا واركعوا مع الراكعين بمنزلة قوله صلوا مع المصلي لا نزل له الى الجماعة. واستدل أيضا بالسنة، وهو النبوي المشهور إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وركع فركعوا وسجد فاسجدوا. سبق البحث عن مدلول هذه الآية. حاصل الكلام أن هذه الآية هذه الرواية النبوية له دلالتان، احداهما الوجوب التکلیفی و الاخرى الوجوب شرطی به ظهور الجملة الشرطیه. لكن الاصحاب لم يفتوا بالوجوب الشرطی، والمتيقن من فتوى الاصحاب الوجوب التکلیفی كما نسب الى المشهور. فهذه الرواية ولو تمت دلالتها لظهور الجملة الشرطية في الوجوب الشرطي، ولكن سندها ضعيف ولا جابر لضعف سندها لعمل الأصحاب بهذه الرواية، حيث لم يفتوا بالوجوب الشرطي فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. نعم النبوي الثاني يمكن دعوى جبار ضعف سنده لمطابقة مضمونها، وهو الوجوب التكليفي لفتوى مشهور القدماء، لعفه منجبر بشهرة القدمائية. على أي حال النبوي الثاني في المقام صالح للاستدلال، وأما ذكر الركوع والسجود فقط في النبوي فلا يمكن، يعني لا يوجب نقصا في دلالة هذه الرواية للفتوى بالوجوب التكليفي للتبعيه في جميع الافعال في جميع افعال الصلاه والجماعه. لماذا؟ لاجل ذميمه الاجماع المركب، حيث لم يفرق ولم يفصل الاصحاب بين الركوع والسجود وبين سائر الافعال في الوجوب التكليفي. فبذميمه هذا الاجماع المركب يتم دلاله هذا النبوي على الوجوب التكليفي للتبعیه به جمیع افعال صلات بالاختصاص للرکوع و سجود کما ذکره به هذا النبوی. ثم استدل بالروایات اخرى نذکرها. تفسیر کلام این که برای تبعیه در افعال دعوای اجماع شده که در اقوال نشده. در تبعیت اقوال که بحث قبلی ما بود دعوای اجماعی اینطور نشد، ولی در طبیعت افعال وجوب طبیعت افعال دعوای اجماع شده. در جواهر دارد در طبیعت افعال بلا خلاف این عجیب و علم ظاهر که معترف به فرود و فلان و فلان تا اینکه میرسد که و غیره ما. بل بالمعتبر و المنتها و الذکرا و المدارک و المفاتی و فلان و غیره ما الاجماع او الاتفاق علی بل ظاهر الاول یعنی معتبر کذالک بین المسلمین و سریب الثانی الاخر. شیخ انصاری هم دارد، دیگران هم دارد. حالا یوره این اجماع محصل است، جای شک نیست، علاوه بر نقل محصل هم هست، چون که هیچ اختلافی از کسی نقل نشده در وجود. اما اینکه آیا این وجوب تبعیت تکلیفی باشه یا شرطی باشه تصریح چی آقا نکرده. این اجماع چون روایاتی وجود دارد نمیشد ما بگیم اجماع تعبدی هست و کاشف هست. اون اجماعی که در شیعه معتبر هست اونیست که مدرک و نسی نبوده باشد که مجمعین بهش استناد بکنن، و الا اون اجماع میشد مدرکی. اجماعی که در شیعه حجت است اون است که به خاطر اتفاق اصحاب و عدم وجود دلیل آخر، دلیل دیگر، کاشف از رأی معصوم باشد تعبدن. خب اینجا مدرک هست. حالا اینجا مدرک خب کتاب هست، سنت هست، روایات هست. یه نکته ظریفی که اینجا هست و خیلی هم قاعده مهمی است در اجماع مدرکی، اون این است که در مدرکی بودن اجماع دو قول هست، دو تا مبناست. یکی این که ما بگیم مجرد تعابیر مرحوم خویی هم همینجور متردد هست بین ما، گاهی اونجور میگه گاهی اینجور میگه، و خلاصه این است که آیا در مدرکیت اجماع مجرد وجود دلیل، مثلا روایت که دلالتش تام است، سندش تام است، روایت تام، دلالت و سند بر مسئله، مجرد وجودش کافی است؟ ولی اینکه ما ندیدیم که مجمعین به این روایت به خصوص اشاره کرده باشن، اسمشو برده باشن، لفظشو برده باشن، استناد کرده باشن. نه، در تعابیر و کلمات اصحاب استناد به این نصوص نیامده، اما دلالتش تامه، سندش هم تامه بر مطلب، هم سندش تامه هم دلالتش بر مطلب تام. آیا مجرد وجود دلیل صالح للاستدلال ولو لم یستند الیه الاصحاب، که ما فصل کردیم ندیدیم کسی استناد بکند از قدما، از اصحاب اهل اجماع، کافیه برای اینکه این اجماع مدرکی بشه؟ خب قولی است که بله، و ما میخوام عرض بکنیم که کافیه. چرا؟ برای اینکه خب اصحاب چه بسا کتب فتوایی داشتن، اینجور نبود که در کتب فتوایی بنا نداشتن که نصوص رو ذکر بکنن، حاصل مضمون نصوص رو فتوا میدادن. کافیست که فتوای اونها مطابق باشه به مضمون این روایات صحیحی که تام دلالت و سند هست، ولی اینکه در تعابیرشون استناد به این نصوص نیومده، همین موجب احتمال این میشد لااقل که مدرک اینها در این اجماع این نصوص بوده باشه. احتمال محتمل المدرکیه، احتمال و استناد به اصحاب المدرک کافیست برای اینکه این را از اجماع تعبدی کاشف چی آقا بیرون بیاره. چون اگر نباشه که حجیت ندارد که،
اگر این نسی باشه ما ولو تام مستند نباشه ما تا ما احتمال بدیم اونا به قرائنی احتمال استناد اونها رو بدیم، این محتمل
بله تام مستند که ما میگیم یعنی از نظر اونها تام مستند باشه، چون اونا به اساس مبنا که داشتن در صحت اسناد روایات ما بتونیم حتی به مبنای اونها بگیم که این سندش تامه. مثلا فرض کنید که در کتب معروف اصحاب تدوین شده، مثلا، یا اینکه این راویش از اصحاب اجماع بوده، همین کافیست که برای اینکه نزد اونها این روایت صحیحه باشد دیگه، اتفاق فرمودید همین کافیه. به خاطر همین است که تام السند یعنی تام السند در نزد خود اون قدما این مقصود هست. بله خب یه مبنا دیگه این است که نه لازم نیست، یعنی معتبر هست، معتبر هست استناد، این کافی نیست. ما مجرد وجود سند. چرا؟ به خاطر اینکه اجماع اون زمانی ساقط میشد از حجیت که ما دلیلی داشته باشیم بر استناد اصحاب به دلیل دیگر، حجتی داشته باشیم. دلیلی که نداشته باشیم، خب اجماع لا یزال به کاشفت خودش باقی است، ما دلیلی نداریم برای اینکه اصحاب، ولی این حرف درست نیست، چون مجرد احتمال استناد کافی است که اون اجماع رو از کاشفیت بندازد، چون کاشفیت اون زمان است که احتمال مخل به این کشف نباشد. همین که احتمال استناد باشد دیگه این کاشف از تعبدیت به خاطر احتمال خلافش بیرون میاد دیگه، اون نیاز به احراز دارد. توجه فرمودید؟ بله. لذاست که همین که ما احتمال متنابه بدیم که اینها به نسی تمسک کردن، دیگه نمیتونه تعبدن کاشف از رأی معصوم بشه. چرا؟ چون احتمال همیشه میاد مصادر میشه. بله، همیشه میاد جلوی این کشف تعبدی قرار میگه خب از کجا میکاشف تعبدی شد به این دلیل تمسک کردن؟ این دلیلی که به نظر اینها طبق مبنای اینها باید تام باشد. بله؟
اصل
چی؟
اصل عدم
نه، کافی نیست، چون احتمال وجدانی مخل به اون احراز کشف، اون کاشف تعبدی نیاز به احراز داره.
اینو ما با اصل درک میکنیم احتمال، ولو وجدانی نیست، مده تعبد هم ما این رو درک میکنیم.
اونی که عقص شده در کشف اجماع وجدان هست، یعنی احراز وجدانی است. اصل نمیتوند احتمال واقع رو رفع بکند. اصل برای فقط جاریست برای وظیفه شرعی ظاهری، اصول عملیه که جعل شده در شرع فقط برای احکامه یا موضوعات احکام. اما اینکه این اتفاق در خارج مستند به دلیل بود یا نبود، این نه حکم است نه موضوعه. فلذا اصل در اینجا نمیتوند که برای ما حجت باشد، چون موضوع اثر شرعی نیست. موضوع اثر شرعی اون است که موضوع حکم باشد. این الان که استناد کردن به این یا نکردن خودش موضوع حکم نیست. اصل اینجا کافی نیم، مجرد احتمال کافی است که اون احراز رو اختلال بکنن. اون وقت مدرکی دیگه کتاب هست، این بود از اجماع. پس اجماع در مقام مدرکی و یا لااقل محتمل المدرک هست، چون که من یه فصلی که کردم ندیدم قبل از محقق در معتبر کسی از قدما به نسی در کلام خودش استناد نکرده. اولین کس محقق است در معتبر که تصدیق کرده به نبوی. عرض میکنم لعل قدما به مضمونش فتوا دادن، خود محقق از متأخرین هست، اوائل متأخرینه، فلذا از میان قدما کسی نیست. این میشه محتمل مدرک. روایتی که
خود مخل به اجماع باشه از منابع دلالت اهم یا خاص از منابع اجماع باشه مضر نیست؟
نه، بر مطلوب اینها دلالت داشته باشد کافیه. اینها فتوا دادن به وجوب، این روایات هم دلالت بر وجوب داره، کافیه.
وجوب یک چیز، اینا بر وجوب، مثلا این روایت وجوب اخص رو بگیم، ولی اجماع اهم باشه یا برعکس؟
نه، چون این نصوص که در مورد حتی اخص هم باشه، اما هیچی که از اصحاب، از قدما و متأخرین و معاصرین احدی اختصاص رو نفهمید از این نصوص. قطع و مسلم است که این خصوص خصوصیت ندارد، به عنوان ذکر نمونه ای از افعال صلات هست. توجه فرمودید؟ بله. حالا عرض بکنم خدمت شما که از این از اجماع بوده، از قرآن چی؟ از کتاب مجید. مرحوم صاحب جواهر به این آیه تمسک کرده برای اثبات وجوب طبیعیت در افعال. این آیه ورکعو مع الراکعین، آیه 43 از سوره بقره، گفته که این معیه یعنی مقارنت. ورکعو مع الراکعین یعنی که با بقیه اهل جماعت رکوع بکنید، جلوتر از اونها یا خیلی عقبتر از اونها که منافی با معیت باشه اینطور رکوع نکنید. رکوع رو باید مع سایر المسلمین، مع الراکعین باید انجام بدید در جماعت. خب این حرف همجور که میبینید خیلی عجیبه از ایشون. این آیه اصلا کاری به جماعت ندارد، کلن مسلمین و مؤمنین داره میگرد. یعنی با نمازگزاران نماز بخونید، مثل اینکه یک مسجد شما میرید بسی ده ها نفر دارن نماز بخونن فرادا. خب زید هم ببینید که در میان اینا نماز میخونه میگه که خب اون با نمازگزار در نماز میخونه دیگه. و یصلی مع المصلین صحیح هست، درسته، هیچ گونه تجوزی درش نیست، مجازی هم نیست، حقیقتا داره درست هم هست. توجه فرمودید؟ ولذا این مثل کونوم از صادقی میمونن، سلوم المسلی میمونن، این بیانشون تام نیست، این آیه پس رفت ندارد. اما سنت، خب دوتا نبوی بودن، نبوی اول وجوب شرطی رو به قرینه شرطی دلالت داشت، چون فقره نبود در نبوی اول که وجوب تکلیفی بکند، و در فقره دوم که وعده و عذاب داده به مسخ داده، که مسخ مقصود مسخ آخرت هست، مسخ در دنیا نیست، چون امت مرحومه شریعت اسلام از مسخ و عذاب دنیاوی معفوون، این رو قطع داریم، این از ضروریت دین ماست که مربوط به امم سالفه بوده، این مسخ مربوط به مسخ آخرت میشه، عذاب اخروی است، عذاب اخروی هم وعده و عذاب اخروی دلالت بر چی دارد؟ آقا حرمت دارد. پس وجوب تکلیفی رو نبوی دوم که الا یخاف ان یحول الله راسه راس حمارن، این وجوب تکلیفی دلالت دارد. خب سندش هم منجبر میشد، چون قطعا وجوب تکلیفی رو از صحبت با دادن. علا ای حالن این نبوی دوم سندش منجبر است، دلالتش هم تام است، وجوب تکلیفی ثابت میشد. اما وجوب شرطی گرچه دلالت نبوی اول تامه، اما چون فتوای مشهور قدما معروفه بینشون به وجوب تبعیت، اما تکلیفاً تصریح کردن که صلات صحیحه اما اثم گناه میکنن شخص. خب وجوب تبعیت اجماع هست، اما وجوب تبعیت به چه معنا؟ به همون معنایی که به قدما مشهورشون نسبت داده شده. فلذا اختلاف کردن، فوقش بگیم اختلاف کردن، اختلاف که هست در بحث قبلی نقل کردیم، چپنج قوله. اما متیقن از این اجماع چی هست؟ آقا وجوب تکلیفیه، قدر متیقنشه. روایات دیگری هست، یکی از اونها این معتبره علی بن جعفر هست. گفتیم معتبره چون صاحب جواهر گفته این روایت در کتاب علی بن جعفر هست، ولی در وسائل وجود ندارد این حرف. حالا این صاحب جواهر از کجا گرفته؟ خودش دیده این فی کلامون هست، چون بنای صاحب وسائل این حرف در کتاب علی بن جعفر باشد، ایشون در وسائل چی آقا میاره، در اینجا نگفته، ولی صاحب جواهر گفته در کتاب. خود سند این روایت ضعیفه، چون عبدالله بن حسن واقع شده. ما بنابر صدق شهادت صاحب جواهر گرفتیم و تعبیر به معتبر کردیم. توجه فرمودید؟ علی ای حاله این روایت در خصوص تکبیر است، که رجل یصلی علیه ان یکبر قبل الامام قال لا یکبر الا مع الامام فان کبر قبله اعاد، دوباره به تکبیر رو گرفت. این روایت اصلا قابل استدلال نیست، چون در خصوص تکبیر است، خب مسلم است که تکبیر اگه جلو بیفتد صلات جماعت اصلا عرفاً منعقد چی آقا نمیشه، این جای کلام نیست، پس این به کار ما نمیاد که ما بخوایم سریان بدیم به سایر افعال. اما مهم روایاتی است که دلالت دارد برای اینکه کسی که در سجده و رکوع قبل از امام انجام داده، در اثنا امام هم کرده که دوباره چی آقا به جا بیاره، دلالت دارد بر وجوب تبعیت در رکوع و سجود. این نصوص مستفیضه هم هست، توجه فرمودی؟ و به زمینه عدم فصل، یعنی اجماع مرکب همه فقها ها من الاولین تا آخرین بر عدم فصل بین رکوع و سجود و بین سایر افعال در وجوب تبعیت، به زمینه این اجماع بر عدم فصل تعدی میکنیم از رکوع و سجود به سایر افعال، این روایات دیگه دلالتشون تام میشه به زمینه همون اجماعی که عرض کردیم، به این که مطلق افعال صلات تبعیت چی میشه؟ آقا واجب. من این نصوص رو خدمت شما میخونم، ببینید این نصوص در وسائل باب 48 از ابواب صلات جماعت هست. روایت اول محمد بن علی بن الحسین صدوق به اسنادی عن الفضیل بن یسار انه سأل ابو عبد الله علیه السلام ان رجل صلى مع امام يأتم به، بهش اتمام میکند، اقتدا میکند، ثم رفع راسه من السجود قبل ان يرفع امام راسه من السجود قال عليه السلام فليسجد، باید برگرده دوباره سجده بکنه، و الا بخواد به همون حالت انجام بده درست نیست، جایز نیست. این دلالت بر وجوب داره. یا اینکه سألت و اما روایت دیگه هم این روایت که بخون همه اینا صحیح هست، اما یرکا مع امام یقتدی به ثم رفع راس او قبل الامام قد یعید رکوع معه. روایت چند تا صحیح علی بن یقین هم هست. در سألت ابوالحسن علیه السلام امام رضا علیه السلام ان الرجل یرکع مع الامام یقتدی به ثم یرفع راسه قبل الامام قال یعید برکوعه معه. این چیز اضافه دارد، یعنی امر به رکوع کرد اما معه، یعنی رکوع که انجام میده را بلا فاصله است که با امام بالا بیاد سرش. معه یعنی این هم دلالت بر وجوب اعاده کرده. و همین که خب در میان این نصوص که چند تا دیگه مثلا نخوندیم، یه دو تا دیگه، یک روایت هست با اینا معارضه دارد و اون صحیحه قیاس بن ابراهیم هست که از در تلمود که نه اعاده نکنه. اون روایت اینه به اسنادهی، یعنی شیخ طوسی به اسنادهی و همچنین کلینی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابیه که خود محمد ابن عیسی باشد، ان عبدالله ابن المغیره، ان غیاث ابن ابراهیم، اینا همه از صحا هستن، شیعه هستن و از ثقات. قال سألت بعد سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یرفع رأسه من الرکوع بعد قبل الامام ای یعود آیا برگرده فیرفع اذا ابتع الامام، در صورتی که هنوز امام هست و باقی است، ابتع یعنی امام کن طول داده مقداری که هست و سرش بالا کردم، امام هنوز هست، ابتع الامام و یرفع رأسه معه، آیا او برگردد و تا اینکه با امام سرش بالا بیارد واجبه بر او لازمه؟ قال الله نه. خب این تعارضش چجوری حل بکنیم؟ ما اول در این جزء نوشته بودیم که خب اونا مشهور است، مشهور مقدم بکنیم، یه روایت اون روایت شاید روایی دارد مقدم است و اون مأخوذ وجوب ثابت میکنه. ولی بعدا در این مطالعه به این نتیجه رسیدیم که نه، قابل جمع هست. با اون جمع چی هست؟ جمع این است که این نصوص طایفه اولا دلالت دارد بر اینکه کسی که اگر در جماعت سرش زودتر بالا آورده میخواد که این جماعت رو بخونه، اراده داره که جماعت رو بخونه، برش لازم است و واجب شرطی است که برگرده. بله اینا همه اون طایفه اول هم میشن برای کسی که مرید جماعته. راوی هم سوالش همینه، تو جماعته میخواد جماعت بخونه، خب البته باید برگرده و الا این جماعتش میشه باطل. این وجوب وجوب شرطیه. قیاس ابن ابراهیم هم روایتش میخواد بگه لا، یعنی نه، اگر نخواست جماعت بخونه نه برمیگرده، خب فرادا بکنه، همونجا نیت فرادا بکنه. این هم میشه بر اونجایی که نیت فرادا دارد، قصد جماعت ندارد طرف، اما اونجا اونجایی که قصد جماعت دارد. کل ذالک یعنی کل طائفتین دلالت بر وجوب شرطی اونجا دارد، اینجا عدم وجوب شرطی، چون وجوب شرطی اونجا است که مرید جماعت باشد. و اما وجوب تکلیفی رو این نصوص ناظر چی آقا نیستند، هیچ کدوم اینا نظر به وجوب تکلیفی چی آقا ندارند. وجوب تکلیفی رو فقط همون یک روایت نبوی هست، الا یخاف ان یحول الله رأسه و رأسه حمارن، اون به زمیمه فتوای مشهور توجه فرمودید. و این که در رکوع سجود وارد شده، ما بعدا در هفته قبل که گفتیم تفصیل بین رکوع سجود و بین سایر افعال دادیم، اینی میخوام که به شما عرض بکنیم که این تفصیل رو نفی میکنیم الان. چرا؟ به خاطر زمینه اجماع مرکب بین فقها بر عدم فصل بین چی؟ بین رکوع سجود و بین سایر افعال. گرچه ما در هفته قبل، در این جلسه قبل نگفتیم سایر افعال جایزه، گفتیم اونم به احتیاط واجب به خاطر مشهور، ولی معذالک چون اصحاب در فهم این روایات، در فهم این روایات اتفاق کلمه کردن که فرقی بین رکوع و سجود و غیرش نیست، لذا فهم اتفاق اصحاب حتی در دلالت روایت حجت منافات ندارد که جبر ضعف دلالت به عمل مشهور نمیشد. اون مشهوره، اینجا چیست آقا؟ اجماست. والحمدلله رب العالمین. این قاعده طبیعت در طبیعت امام از معموم تمام شده. انشاءالله اواسط هفته آینده جزوه جدید رو خدمت شما میدم. الحمدلله. این کتاب رو به زحمت بگیرید.
هم تکلیفاً هم وضعاً واجب
بود.
هم تکلیفاً واجب هم وضعاً. یعنی اگر این کارو بکنه هم جماعتش باطله و هم حرام است.
بله بسیار خوب.
خاطر این نصوص. در احقاق چرا شما در جمع بین این
در احقاق